إشراق الساطس في حدوث النفوس الإنسانية. درباره نفس انسانی اقوالی هست. یک قول اینه که نفس انسان قبل از بدن، قبل از اینکه بدنش ساخته بشه، موجود بوده به وجود عقلی، یعنی عقل بوده بعدن نفس شده، نه بعدن تنزل شده، بعدن نفس شده. یعنی همین نفس از اول عقل بوده و بعدنم به بدن وجود تعلق گرفته. بله، حالا این قول دیگه. قول دیگه اینه که نفس قبل از بدن موجود بوده به وجود نفسانی و قدیم هم بوده، یعنی زمانی برای حدوثش نداشتیم، در ازل موجود بوده و نفس هم بوده نه عقل. قول سوم اینه که نفس قبل از تعلق به بدن موجود بوده، باز هم به وجود نفسانی، منتها زمان داشته، 2000 سال قبل از خلق بدن خلق شده، قدیم نبوده. این سه قول همونطور که توجه میکنید قائلن به این که نفس قبل از بدن موجوده. قول اول میگه نفس به عنوانی که عقل در قبل از بدن موجوده، دو قول بعد میگن به عنوانی که نفس موجوده، منتها یکی میگه قدیمن موجوده، یکی میگه در زمان مشخصی موجوده. قولهای دیگه نفس رو حادث میدونن. قول چهارم اینه که نفس حادثه، با حدوث بدن حادث میشه و از اول هم مجرده، از اول حدوث مجرده، یعنی به محضی که بدن ساخته میشه به نصاب به نفسیابی میرسه، استعداد نفس رو پیدا میکنه، نفس مجردی در همون لحظه خلق میشه و به او تعلق داده میشه. قول چهارم اینه که نفس حادثه. قول پنجم، سلام علیکم. قول پنجم اینه که نفس حادثه، به حدوث بدن هم حادث میشه، اما در هنگام حدوث جسمانیست و بعد از مدتی که سیر وجودی خودش رو ادامه داد روحانی و مجرد میشه. این 5 تا قول در مورد نفس. قول اخیر که نفس حادثه، منتها جسمانیاً حادثه و بعدا روحانی میشه، قول مصنفه، قول حکمت متعالی است. قول چهارم که نفس حادث است مجردن، به حدوث بدن حادث میشه، قول مشاعه. قول سوم که نفس قبل از بدن موجوده و به عنوان نفس هم موجوده، منتها قبلیتش به اینه که 2000 سال قبل از بدن آفریده شده، مطابق بعضی از روایات و منتخب قطب شیرازی در شرح حکمت الاشراق. قول دوم که نفس قبل از بدن موجوده و به عنوان نفسی هم موجوده و قدیم هم هست، زمان نداره، زمانی برای وجودش نیست، قول افلاطونه. قول اول، سلام علیکم. قول اول که نفس قبل از بدن موجوده، عنوان عقلی هم داره، قائلشون نمیدونم، شاید هم قائل نداشته باشه. قول اتمنان شده بشتاقه. البته مصنف، سلام علیکم، مصنف معتقده که نفس قبل از بدن موجود هست به عنوانی که عقله، ولی نمیگه این نفس موجوده، میگه عقلی در جهان خارج موجوده، به وجود عقلی که مثلا عقل فعال باشه. این تنزلاتی داره، در هر وقتی که بدن ساخته بشه یه تنزلی رو پیدا میکنه تا مرتبه جسم این تنزل رو ادامه میده جسمانی. از اون حالتی که این تنزلش میشه جسمانی نفس شروع میشه. پس قبلا نفس نیست، خود همون عقله و تنزلات او. عقل تنزلی میده از مرتبه عقلی به مرتبه مثالی، از مرتبه مثالی به مرتبه مادی، در مرتبه مادی که رسید نفس شروع میشه. همینه دیگه هرچه جواری تنزل هرچه جواری نیست، بعد که میخواد تصاوت کنه هرچه جواری تنزل هرچه جواری نیست. در تنزل ها تجلیات که هرچه جواری شغایی نیست، حرکت جواری رو سلام کنم در عالم عنصری شغایله، نه در ما قبل عالم عنصر. در عالم عقلینه چه که حرکت نیست، در واجب تعالی که حرکت نیست، حرکت جواری رو ما در واجب قائل نیستیم، در حالی که به واجب تعالی در واجب قائل به تجلی هستیم. در اخوند حرکت جواری قائل نیستیم، قائل به تنزلیم. اون اصلا هم که حرکت جواری نداره، به بعدی که دیگه وارد عالم ماده شد از اینجا حرکت جواری شروع میشه. حرکت جواری یعنی حرکت سعودی، حرکت تکاملی، غیر از تنزل، غیر از تجلی. تمام ابدان انسانیه یک مدبر دارن که عقل فعاله، نه تمام ابدان انسانیه، تمام عالم عنصر اهم از بسیطش و مرکبش یک مدبر داره که عقل فعاله. و میگن به لسان شریعت ازش تعبیر، از ایشون تعبیر شده به جبرئیل. حالا این تطبیقات فلاسفه است. البته نظر فخر بعدا اشاره میکنم اینه که چند تا عقله. فخر میگه چند تا عقله، از هر عقلی نفسی صادر میشه، گروه از نفوس صادر میشه، لذا نفوس با هم فرق میکنن چون عقول با هم فرق دارن. اما مشابه حکمت متعالیه میگه نه، یه عقله، یه عقله که همون عقل فعاله. حالا ازش نفس مجرد صادر میشه، چنانچه مشابه میگه یا تنزل جسمانی صادر میشه که بعدن میشه روحانی، چنانچه حکمت متعالیه. ولی هر دو مشاهیش و تمتالی معتقدن که تمام نفوس انسانی به وسیله یک عقل صادر میشه، ولی فخر رازی میگه وسیله عقول صادر میشه، عقول مختلف، لذا نفوس مختلف هم پدید میاد. ایشون معتقده که نفس نبوی اگر با نفس یه انسان معمولی فرق داره، به خاطر اینی که اصلش اون نازل کنندش، اون صادر کنندش که عقل فرق داره. حالا این انشالله بعدا عرض خواهم کرد در جای خودش. این شمردن اقوالی بود که درباره نفس هست وجود داره. مصنف معتقد به دو مسئله است، یکی حدوث نفس که عرض قول اولو مردود میدونه، نفس حادث میدونه، میگه نفس قبل از بدن موجود نبوده، نه به ما انها عقلون نه به ما انها نفسون. هرچی ادم میگه نفس، میگه عقل قبل از بدن بوده ولی نفس نبوده، یه موجود عقلانی بوده و او تنزل رو شروع کرده، تنزل داده، تنزلش بعد از اینکه به مرحله مادی و جسمانی رسید شد نفس. از اون بعد دیگه نفس شروع میشه. از ایشون قبل از تحقق بدن نفس قائل نیست، ولو عقل و قائله، تنزل و قائله، ولی اینکه نفوس قبلا وجود داشته باشن به وجود عقلیشون قبول نداره، به وجود نفسی قبول نداره، بلکه همه موجود بودن در ضمن عقل، مجتمعاً در عالم قضا، همه موجودات، نه تنها نفس، همه موجودات مجتمعاً در عالم قضا موجود بودن، اجمالاً موجود بودن و تنزل کردن، نفس هم از جمله اوناست، ولی وجود جمعی داشته، یعنی همه نفوس یک وجود داشتن، نه نفوس وجودای جدا داشته باشن. این قولی که اول گفتیم، میگه هر نفسی از نفوس انسانی مستقلاً وجود عقلی داشتن. یا دو قول بعدی، قول دوم و سوم میان هر نفسی جدایی از دیگری وجود نفسی داشته. مصنف این قبول نداره، میگه همه با هم در وعاء قضا و در وعاء عقل با هم وجود جمعی داشتن و تنزل کرده. وجود جمعیشون الان هم هست، الان هم هست، یعنی الان تنزلاتش میشه نفس، اون وجود جمعی همیشه هست. مثل ملکه اجتهاد مجتهد که بعد از اینکه تنزلاتش توی رساله نوشته میشه یا تنزلاتش به زبان برای شاگرداش گفته میشه، اون ملکه اجتهاد که وجود جمعی همه مسائل بازم موجوده، تا اون آخر هم موجوده، اون به وجود جمعیش باقی است، ولو اینکه بعدها این وجودهای تفصیلی ازش صادر میشه. خب از نظر مصنف روشنه. مصنف دو تا مدعا داره، یکی اینکه نفس حادثه، یعنی هر سه قول اول باطله، دوم اینکه حدوثش هم مجردن نیست، جسمانیاً حادث میشه بعدن روحانی میشه. این مدعای دومو در این اشراق اول فعلا کاری نداری. الان تمام بحث مصنف اینه که ثابت کنی نفس حادثه و قبل از بدن موجود نیست، یعنی میخواد با اون سه قول اول در بیافت. قول منشا رو فعلا کار نداره. پس توجه کنید محط بحث و محدوده بحث روشن باشه که وقت در برهانا اختلالی پیش نیاد، بدونیم که ایشون فقط میخواد حدوث نفس ثابت کنه و میخواد قول به سبق نفس علل بدن رو باطل کنه، چه نفس وجود عقلی داشته باشه، چه وجود نفسی داشته باشه، وجود نفسی هم داشته باشه، چه قدیم باشه، چه زمانش معین باشه، اینا رو همه رو میخواد باطل کنه. دو دلیل اقامه میکنه بر مسئله خودش، بر مدعای خودش که حدوث نفسه، یعنی نفس با بدن حادث میشه، حالا جسمانیان حادث میشه یا مجردان، اونو فعلا کار نداره. دلیل اول دلیل خودشه، دلیل دوم دلیل مشاه، یعنی دلیل ابن سیناست یا مشاه ارسطو که ابن سینا میره مطرحش کرد. دلیل خودش رو میگه که از جهتی بهتر از دلیل مشاه، دلیل مشاه رد نمی کنه، اونم قبول میکنه، ولی از جهتی میگه دلیل من بهتره، چون دلیل مشاه مبتنی بر این است که نفوس انسانی نوع واحد باشند، چنان که خود مشاه معتقدند که تمام انسان ها از یه نوع هست، افراد انسان مختلفه ولی نوع انسان مختلف نیست. اما مخالف هم داریم، مثل فخر رازی. فخر رازی و پیروانش اگر باشند، اونا میگن انسان جنسه و دارای انواعه، انسان به ظاهر نوع واحد به حساب میاد، واقعا انواع مختلفه، هر نوعش دارای افراده. مثلا انبیا یه نوع هست، افراد علما یه نوع دیگر هست، افراد عوام نوع سوم هست، عرازل بشریت نوع چهارم هست. این شروع انسان‌های شر و انسان‌های خیر فرق می‌کنن، نوعشون فرق می‌کنه، ولی ظاهر همشون به نظر انسان میان ولی نوعشون متفاوته. پس گروهی از فلاسفه معتقدن که انسان نوع واحده، افرادش متفق نوع هست، ولی گروهی معتقدن که نه، انسان نوع واحد نیست، جنس واحده، نوع مختلفه. دلیل مشا چنانچه بعدا بیان خواهیم کرد مبتنی بر این است که انسان نوع واحد باشه، ولی دلیلی که مصنف میاره هم ناظر است به اونجایی که انسان نوع واحد باشه و هم ناظر به اونجایی که نوع متعدد باشه، یعنی با هر دو سازگاره. بنابراین دلیل جامع‌تره، از این جهت دلیل مصنف بهتر از دلیل مشاه، اگرچه دلیل مشاه هم در موطن خودش خوبه، رد نشد، انسان واحد. مصنف قائل به این که انسان نوع واحد، مشاه هم معتقدن که این که انسان نوع واحد هست، بنا فخر رازی و اگر پیروانی داره ایشون معتقدن که انسان نوع مختلف، انواع مختلف، انواع برای هر کدوم فصل اخیر خودشون، هر کدوم یه فصل اخیر بیشتر نداره، یعنی همه انواع انسان یه فصل اخیر داره. اولا بعدیه، مصنف معتقده که انسان در مراحل بعدی انواع مختلف میشه، ولی در بعد به تولد انسان ها یکسانن. بحث در بعد به تولد ها، بحث ما این که میگیم انسان نوع واحده، فقط فخر رازی در این مسئله مخالفه در ابتدای تولده، و الا در سن به قولیشون 40 سالگی به بعد انسان نوعش راه و مسیر خودش رو تعیین میکنه، انواع مختلف میشه. به نظر ملا صدرا، ملا صدرا با مشاه در این جهت فاصله داره که میگه انسان در بعدن، بعد از اینکه متولد شد و راه خودش انتخاب کرد، یکی از چهار نوع رو پیدا میکنه، یا میشه ملک، یا میشه شیطان، یا سبا، یا بهیمه، که نیشالا بعدا مطرح میکنه. ولی در ابتدای تولد انسان، همه انسان ها نوعی واحدند. فخر رازی میگه در ابتدای تولد انواع مختلف هند، مشام معتقدم که در ابتدای تولد یک نوع تا آخرم یه نوع. فخرازی میگه در ابتدا انواع تا آخرم انواع. مصنف میگه در ابتدا نوع واحدن، در آخر انواع. خب اعلم ان نفس الانسانه، مدعا رو ذکر میکنیم تا به دلیل برسیم. اعلم ان نفس الانسانه جسمانیت الحدوث روحانیت البقا از استکملت و خرجت من القوت الالفل. از استکملت قید روحانیت البقا. نفس انسان جسمانیت الحدوثه، یعنی اولا جسم حادث میشه، روحانیت البقا یعنی در ادامه روحانی میشه. کی روحانی میشه؟ از استکملت، وقتی کامل شد. و خرجت من القوت الالفل، از اون قوه تعقلی که داشت به فعلیت تعقل رسید، اون وقته که روحانی میشه، قبل از اون جسمانیه. توضیح این مدعای ایشون به طور مختصر اینه که وقتی نطفه در رحم منعقد میشه، صورتی به این نطفه که ترکیبی از عناصر اربعه افاضه میشه، این صورت در نطفه حلول میکنه، از جسمانیه، از جسمانیه، چون حلول کرده در جسم. چیزی که حلول میکنه در جسم میشه جسمانی. جسمی که در جسم حلول کنه اون نمیگیم که یه جسم مکان میشه، یه جسم ظرف میشه، یه جسم مرزوب مدروف میشه، اون که جسمانی درست نمیکنه، از جسمه. اون شیئی که در تمام جسم نفوذ میکنه اون میشه جسمانی، که خودش جسم نیست ولی در جسم نفوذ کرده، میشه جسمانی. صورت هم این چنینه، صورت جسم نیست، در ماده نفوذ میکنه، در اون جسم مرکب، نطفه مرکبه، ماده است، ماده ثانیه، ماده اولا نیست، هیولا نیست، ماده ثانیه است، ترکیب از عناصر اربعه است، ترکیب از عناصر اربعه خودشون صورت های مخصوص خودشونو دارن، یعنی صورت خاکی، صورت آبی، صورت هوایی، صورت ناری الان در این مجتمع محفوظه، منتها یه صورت را خامسی روی این صور میاد و اینا رو میپوشونه، اینا کامل میشن، مخفی میشن. اون صورت خامس همین امر جسماییست که عرض میکنم که به این مرکب افاضه میشه. این صورت، صورت انسانیه که به این مرکب افاضه میشه، و با افاضه این صورت این مرکب آماده میشه که نفس انسانی بگیره. چی جوری؟ این صورت خودش شروع میکنه به حرکت جوهری رو به کمال رفتن. همین صورت که الان کارش حفظ المرکب عن التفرقه، یعنی نمیذاره این نطفه دوباره به اصل خودش که آب و خاک و آتش و حواس برگرده. این صورت رو اصطلاحا میگیم صورت معدنی، یعنی حالت معدنی داره. صورت معدنی کارش حفظ المرکب عن التفرقه، این صورت هم کارش حفظ المرکب عن التفرقه. پس تا اینجا که رسید میشه صورت معدنی. بعد به حرکت جاری همونطور که عرض کردم شروع میکنه به تکامل پیدا کردن، میرسه به مرحله نباتیت، بهش سه تا کار دیگه واگذار میشه. به همین صورت سه تا کار دیگه واگذار میشه. بهش میگن تو تا حالا حفظ المرکب عن التفرق میکردی، اون سمت به هنوز برات باقی، ازت نمیگیریم، سه تا کار دیگه بهت میدیم، تغذیه، تنمیه، تولید، که سه تا کار نباتی به عهده‌اش واگذار میشه. الان این صورتی که تا حالا یک کار میکرده حالا چهار تا کار میکنه، همون صورت چهار تا کار میکنه. یعنی وقتی مرحله نباتیت میرسه مرتبه معدنیت رو از دست نمیده که بشه خلع و خلع کند معدنیت رو، لبس کند نباتیت رو. لبس بعد از خلع نیست، یعنی اینطور نیستش که معدنیت رو خلعش کنن، از معدنیت خلعش کنن بعد نباتیت رو برش لبس کنن که بشه لبس بعد از خلع، بلکه لبس بعد از لبس یا لبس بعد از لبس، یعنی بعد از اینکه اون معدنیت رو داشت دو مرتبه لباس دیگری که نباتیته بر تنش میپوشنن، میگن حالا تو دو لباسه شدی، یکی معدنیت یکی هم نباتیت. باز شروع میکنه به تکامل، به مرحله میرسه که تمام مراتب نباتی رو پشت سر میذاره و آماده انتقال به مرتبه حیوانی میشه. اینجا دو سمت دیگه هم بهش واگذار میشه علاوه بر اون چهار سمت قبلی. بهش میگن تو الان حرکت بالاراده رو هم در اختیارت میذاریم، احساس هم بهت میدیم، احساس کردی که از اقسام ادراک. در این حالت میشه حیوان، میشه نفس حیوانی. همون صورت معدنی آمد شد نباتی، همون آمد شد حیوانی با حفظ تمام مراحل قبلی. هنوز مراحل قبلی نحفظه، باز شروع میکنه به تکامل. تمام مراتب حیوانیت رو پشت سر میذاره، به مرتبه انسانی وارد میشه، بهش اجازه تعقل داده میشه. اون وقتی که بهش اجازه تعقل داده میشه، تازه میشه انسان، تازه میشه، یعنی تازه میشه نفس انسانی. این در این مرحله که رسید، بازم بهش میگن هنوز راه بازه، از هیولانی به ملکه، از ملکه به بلفل، از بلفل به مصطفی که دیگه آخرین درجه. در مصطفی هم کم نیست، مصطفی خودش عرضی بی نهایت داره. لذا اگه انسان رها کنن تو مصطفی بگن برو، به آخر نمیرسه. اینی که میگن انسان موجود بی نهایته، یعنی کمالش هر چقدر هم بره باز راه داره شده. این سیر انسانه. حالا کی صورت جسمانی داره، تا چه زمانی، اینه دیگه حالا خدا میدونه. بعدش البته میشه تعیین کرد، بعد نباتی میشه که تغذیه شروع میشه، بعد حیوانی میشه احساس و ادراک. این حیوانیت خیلی طول میکشه، خیلی طول میکشه تا نوبت به انسانیت برسه. ایشون معتقده که نوعاً غالباً، البته استثناء هم داره، در 40 سالگی انسان از مرحله حیوانیت به مرحله انسانیت وارد میشه غالباً. البته بعضی اصلا در همون طفولیت وارد انسانیت میشن، کمن. بعضی ها بعد از 40 سال هم وارد انسانی نمیشن، تا آخر عمرم همون مرحله حیوانی رو دارن و انسانیشون بالقوه است، هیچ وقت به بالفعل منتهی نمیشه. ولی نوعاً اینطوره که بین حیوانیت و انسانیت طول میکشه، تقریباً 40 سال طول میکشه تقریباً تا انسانی از مرحله انسان عادی و معتدل از مرحله انسان حیوانی به مرحله انسانی وارد بشه. بعد میشه شوخی هم بکنیم، آقای میگفتش که حالا مناسب بحث، البته ربطی خارج از بحث ولی مناسبه، میگفتش که یادتون باشه 50 سال طول میکشه تا خانوم ها از سن 35 سالگی به سن 36 سالگی برسن. 50 سال طول میشه، یعنی ازش رو بازی چند سالت 50 سال میگه 35 سالمه. بعد از اینکه 50 سال گذشت دیگه میفهمه که دیگه همه میفهمن، میگه 36 سالمه. پس 50 سال طول میکشه از 35 سالگی به 36 سالگی برسه. ولی خب انسان از مرحله حیوانیت به مرحله انسانیت کمتر از این طول میکشه، 40 سال طول میکشه. نه، عقل حیولانی که از همون مرحله حیوانیت داره. انسان وقتی وارد مرحله حیوانی میشه، بلکه از همون اولی که صورت معدنیه عقل حیولانی رو داره، منطقه عقل حیولانی استعداد بعیده، تا به مرحله حیوانیت میرسه استعداد قریبتر میشه. دیگه وقتی مرحله حیوانیت رو پشت سر میذاره، دیگه استعدادیست که الان به مرحله فعلیت میخواد برسه. این عقل حیولانی همیشه هست، یعنی انسانهایی که از اول تا آخر عمرشون حیوانن، عقل حیوانی رو دارن. این عقل ملکه و بالفعل که یه مقدار طول میکشه، ولی عقل حیوانی از اول هست. خب پس روشن شد که انسان جسمانیت، روح، نفس انسانی جسمانیت الحدوث، روحانیت البقا. یعنی چی؟ یعنی ابتدا اون حالت صورت معدنی رو داره، بعد که تکامل پیدا کرد اون آخر سرا عرض کردن بعد از سن 40 غالبا روحانی میشه، مجرد میشه. لذا غالب انسانها رو میبینید که در مراحل جوانی کارهای حیوانی میکنن، دنبال شهوات و ارضاء غضب و امثال ذالکن، یعنی فقط به دنیا و اینها میپردازن. دیگه سن 40 نوعا میان این بر فکرشون به این منتهی میشه که ما انسانی این کارا رو کنار بذاریم. غالبا البته بعضی وقت میگم تا اون آخرش هم حیوانن. و اما کسانی هم هستن که همون بچگی شروع میکنن به تعقل، کارا عاقلانه انجام میدن، مسائل ادراکشون ادراک تعقلی میشن، کلی درک میکنن، که خب اینا نادر. پس معلوم شد که روحانیت جسمانیت و لدوس بودن و روحانیت و البقا بودن یعنی چی. این نقطه که عرض کردم در ذهنتون باشه، به این صورت که توضیح داده بشه اصل مطلب روشنه. وقت بعدا به مسائلی که رسیدیم شاید دیگه بعدی مطالب روشن‌تر هم بشه. الان تا حالا ما توضیح دادیم هم مبنای دیگران رو، هم مبنای مصنف رو از بین اینها، هم روشن شد که جسمانیت الحدوث بودن روحانیت البقا چیه، همین که اشاره کردیم که مصنف در این اشراق میخواد حدوث نفس رو ثابت کنه، به این که اول جسمانیه بعدا روحانی میشه فعلا کار نداره، ولو الان ادعا کرد، ولو مدعا رو ذکر کرد، ولی الان میخواد وارد اثبات حدوث نفس بشه، نفس رو ثابت کنه که حادثه. دو برهان میره که از کردم توضیحشو. برهان اولش اینه، برهان اول اینه که اگر نفس، برهان رو به صورت یک قیاس استثنایی مطرح میکنن ولی ایشون به صورت یک استثنایی نیورده، اگر نفس، شاید هم آورده باشه ولی خب صورت منطقی بهش نداده، اگر نفس قبل از بدن وجود داشته باشه حتما مجرده دیگه، قبل از بدن، قبل از بدن یعنی در بدن دیگه نبوده. و مجرد اگر بخواد در ماده حاصل بشه، یعنی بخواد عرض قریبی رو که عبارت از ماده است بگیره، باید استعداد گرفتن ماده رو داشته باشه، باید استعداد گرفتن عرض قریبی داشته باشه، حالا عرض قریب میخواد ماده باشه میخواد هرچی. اگر مجرد بخواد عرض قریبی رو واجد بشه، باید استعداد این عرض رو داشته باشه. عرض لازم چه استعداد نمیخواد، از اول باش هست، عرض لازم از اول باش هست، ولی عرض قریب، عرض قریب رو اگر میخواد بگیره باید استعدادش رو داشته باشه تا این استعداد باربر بشه و بعد که به مرحله فعلیت رسید اون عرض بهش افاضه بشه. پس نفس اگر قبل از بدن موجود باشه و مجرد باشه، اگر بخواد عرض قریبی رو، حالا هر چی هست از جمله بدن، بخواد بگیره باید استعداد داشته باشه. استعداد شی همونطور که در جای خودش ثابت شده احتیاج به محل داره که محل خود شی نیست، پس این مجرد باید محلی برای استعدادش داشته باشه، اون محل چیزی جز ماده نیست، پس این مجرد باید ماده داشته باشه. فیلزم ان یکون المجرد و مادی ان قبل از تعلق به بدن، هازا هم خلفون هم جمع بین المتنافیین، که اگر نفس قبل از بدن باشد بخواد عرض غریبی از جمله بدن رو واجد بشه، یلزم که استعداد داشته باشه، استعداد این عرض داشته باشه، و استعداد محل میخواد، حامل میخواد، حامل استعداد چنانچه در جای خودش ثابت شده حیولا و ماده است. پس باید این نفس ماده داشته باشه تا بتونه استعداد عرض قریب رو حمل کنه، و اگر ماده داشته باشه میشه مادی، در حالی که فرض شد مجرده، هادا خلفان، و در واقع باقت نظر از فرضمون در واقع مجرده و مادی هم از هادا جمع بین متنافیه این، به لحاظ فرض ما خلف فرض لازم میاد، به لحاظ واقع جمع بین متنافیه این لازم میاد. پس لوکان نفس، لوکانت نفس موجودتن قبل البدن، این مقدم، لکانت مجردتن و مادیتن معن، و تالی که یک چیز یک شی هم مجرد باشه هم مادی باشه باطلون، هم جمعی بلو متنافعینه هم خلف ورزه. فالمقدم که کانت نفس موجودتن قبل البدنه باطلون. این خلاصه استدلال ایشون. قائلی سوال میکنه، میگه چه عیب داره که نفس قبل از بدن موجود باشه ولی مجرد نباشه. دقت کنید، این سوال مقدر رو عرض میکنم، بعد بر میگردم قیاسی رو که الان گفتم تکمیل میکنم، چون قیاسی یه بعدی گفته شد، قیاسی که ایشون مطرح میکنه دو بعدیه. دفعه دخل مقدر رو عرض میکنم، بعد بر میگردم قیاس رو تکمیلش میکنم. سوال میگه که چه عیبی داره که نفس قبل از بدن موجود باشه منتها مجرد نباشه، بلکه در بدن دیگر باشه، بلکه از اون بدن اخراج شد به این بدن تعلق میگیره؟ چه عیبی داره این کارو؟ اینو بله؟ دور نه چه دور؟ باشه هم نداره دوری این تسلسل لایقفیه، تسلسل لایقفیه مشکل نداره. تسلسل یعنی این که این قبلی در بدن توش نیست، یعنی یکی بر دیگری متوقف نیست، تسلسل بین علل نیست، ابی نداره، ولی تا بی نهایت هم بره، چه بی نهایت به طرف عوض چه بی نهایت به طرف ازل، تسلسل لایقفی فلسفه اشکال نمی کنن، متشلمین اشکال می کنن. جزا فلسفه میگن از ازل انسان شروع شده تا ابد هم ادامه داره. خب این تسلسل دیگه ازل ابد نداره، تسلسل لایقفی ایراد نمی گیره. متکلم ایراد می گیره، میگه یه زمانی برای شروع انسان شروع کن، یه زمانی انسان ختم کن، سراسر تولد و مرگ انسان رو ببن، نه هر انسانی رو، کل انسان رو. اما فلسفه میگن نه، از ازل انسان شروع شده تا ابد هم ادامه داره متسلسلن، این طرفش هم بی‌نهایت، این طرفش هم بی‌نهایت، هیچ ایرادی هم نداره، این تسلسل لایقی فش کنند. خب پس معترض اینطور میگه، یعنی سائل اینطور میگه، چه عیبی داره که نفس ما قبل از بدنمون موجود باشه منتها نه مجردن بلکه در بدن دیگر، و در بدن دیگر استعداد تعلق به این بدن جدید رو هم کنه، استعداد عرض غریبی رو که تعلق به این بدن هم کنه، چه ایراد داره؟ دیگه مشکل پیش نمیاد، مشکل جمع بین متوفیان، مشکل خود فرد هم لازم نمیاد. ایشون جواب میده که این تناسخه و تناسخ در این خودش باطل شده و ما میرسیم ابطالش خواهیم کرد، که بدن، که نفسی از بدنی خارج بشه و بدن دیگه تعلق بگیره، این تناسخ و جایز نیست. حالا البته طلبمون بعدا باید بحثشو بکنیم چرا جایز نیست. حالا که این سوال جواب داده شد، دوباره برمیگردم قیاس رو تشریح کنم. اگر نفس موجود باشد قبل البدن، یکی از دو حال را دارد، قبلا نگفتم یکی از دو حال را دارم میکن. یکی از دو حال را دارد، یا مجردن موجود است یا فی بدن آخر موجود است، و تالی به چه لاقسمه باطل. مجردن موجود باشه جمع بین متنافیین، یا خلف فرض لازم میاد، در بدن دیگر موجود باشد تناسخ لازم میاد، پس تالی به چه لاقسمه باطل، فالمقدم باطل، فالمقدم مثل مقدم باطل. توجه کردین که دلیل رو از اول میتونستیم اینطور بگی، ولی عمدن عرض نکردم که روشن بشه. نحوه بیان ایشون هم همینطوره که اول دلیل رو در نفس با فرض مجرد جاری میکنه، بعد به صورت دفع دخل مقدر میگه اگر قبل از این بدن هم بدن دیگر باشد و نفس به اون بدن دیگه تعلق بگیره، اگر چه جمع بین متنافیه این و همچنین خلف فرض لازم نمیاد، ولی مشکل دیگری که تناسخ لازم میاد، ما اینها رو با هم جمع میکنیم، یه دلیل مستقل تشکیل میدیم، میگیم نفس اگر قبل از بدن موجود باشد یا مجرداً موجود است یا فی بدن آخر موجود است، و تالی به چلا قسمه باطل، چون اولی اگر مجرد باشد هم تنافی لازم میاد، جمع بین متنافیه لازمه، هم خلف فرض، دومی یا اگر در بدن دیگر موجود باشد تناسخ لازم میاد، پس هر دو باطل، اگر هر دو باطل مقدمم که نفس قبل از بدن موجود باشد باطل است، پس نتیجه میگیم که نفس حادثه است، صحیح حادثه است، یعنی نفس حادثه. این کل برهانی است که ایشون ارائه میده. بدن نسبت به نفس عرض غریبه، عرض لازم نیست، یعنی نفس در قوامش احتیاج به این نداره و با این نیست، جدا این نفس رو به این بدن تعلق میدن تا نفس کارهای خودش رو که لازمه به توسط این بدن انجام بده. این بدن نه ذاتی نفسه، یعنی نه جزء ذات نفسه، نه جنس و فصل نفسه، نه عرض لازم نفسه، ازش هم گرفتن نفس باطل نمیشه، در حالی که زوجیت رو اگر در بیگیری در بیگیری باطل میشه، ذات ذاتیات هر بر رو بگیری در واقع باطل میشه، اما بدن رو از نفس انسان بگیری نفس باطل نمیشه. نفس در قوامش احتیاج به بدن نداره، پس بدن ذاتیش نیست. در وجودش هم لازم نیست همیشه همراه این بدن باشه. این که میگم همراه این بدن به نظر مصنفه، ولی مشا میگن اصلا لازم نیست همراه بدن باشه، مصنف میگه لازم نیست همراه این بدن باشه. علاوه لازم نیست همراه این بدن باشه، پس این بدن یه عنصری براش عرض غریبه. اگر نه این بدن رو در وجود لازم داره، نه در قوامش متوقف این بدنه، معلوم میشه این بدن عرض غریبه دیگه. اگر در وجود لازمش داشت عرض لازم بود، اگر در قوام لازمش داشت ذاتیاتش بود. این نه در وجود لازمش داره نه در قوام لازمش داره، پس عرض غریبه. بدن نسبت به نفس عرض غریبه، عرض مفارق. اصلا جنس نسبت به فرد عرض غریبه، ماده نسبت به صورت عرض غریبه، همچنین صورت به نسبت به ماده، دوتا نسبت به هم عارضن، دوتایی نسبت به نوع ذاتی هست. حالی جنس و فرد نسبت به هم عرض هست. حالی این که ما میگیم بدن عرض غریبه نفس، حرف درستی گفتیم. بدن ماده نفس است نسبت به انسان. قبلا اشاره کرده بودم انسان مرکب است من صورت که نفسه و ماده که بدنه، اما بدن انسان به تنهایی باقت نظر از نفس باز هم مرکب است من صورت که صورت حال در اونه، صورت انسانیه، و ماده که مجموع عناصره. دیگه اینجا ماده رو بدن نمیگه، مجموع عناصر با صورت انسانیه شدن بدن انسان، که اون صورت انسانیه مهمه. صورت انسانیه که گرفتیم دوباره میشه جماعت، همین جنازه که اینجا میفته میشه جماعت، ولو شکل انسانی رو داره، ولو شکل انسانی داره، ولی انسان نیست. بدن انسان نیست، بدن انسان بوده اما بدن انسان الان نیست، به دلیل که نفسش تصرف نمیکنه. این یه جماعت، اونتا جماعتیست مرکب، بدن متلاشی میشه میشه جماعت بسیط، خاکش میشه خاک، آبش میشه آب، آتش و هواش میشه آتش و هوا. الان یه جماد مرکبه، صورت ترکیبی عنصری داره، بعدم متلاشی میشه میشه صورت جمادی بسیط، ولی صورت انسانی نداره. شکل انسانی داره، شکلی که ما نمیگیم صورت، صورت نیست که قوام بده، صورت جوهره، شکل عرضه، شکل انسانی رو داره اما صورت جوهری انسان رو نداره. پس بدن مرکب است من ماده تن که مجموع عناصره و صورت که صورت انسانیست، انسان مرکب است من ماده تن که بدنه و صورت که نفسه، که نفس میشه صورت انسان نه صورت بدن. صورت بدن اون صورت انسانیه که غیر از نفس انسانیه. اینو زمان قبل توضیح دادم، یادم میاد چی گفتم چیزا. نه عرض قریب نسبت به نفس درسته، بدن جوهره، ولی هر جنسی نسبت به فصلش عرضه، هر فصلی نسبت به جوهرش عارضه. نه عارض به این معنا که بله عارض در مقابل جوهر در اینجا منظور نیست، عارض در مقابل جوهر منظور نیست، عارض غریبه یعنی جز ذاتش نیست، جز لوازمش نیست، همراهشه، همراهشه به این معنا که قابل جدا شدن هست. اگر جداش کردیم اون باطل نمیشه. جوهر عارض نمیشه یعنی همراه دیگه، اما عارض غریبه، عارض غریب یعنی بیگانه است، خودی نیست. عارض لازم ذاتی خودیه، خیلی خودیه. عارض لازم یه مقداری خودیه، عارض غریب غریبه، بیگانه است، غریب واقعی بیگانه است. ول برهان علیه این است که کل مجرد عن الماده، یعنی اگر نفس، اینو باید اضافه کنید، اگر نفس قبل از بدن موجود باشد مجرد است. اون وقت بگید و کل مجرد عن الماده لا یلحقها عارض قریب باقین، قریب با قاف غلطه، عارض قریب لمامر. هر مجرد از ماده عارض قریب نمیتونه بگه. حالا عارض قریب میخواد بدن باشه، میخواد چیز دیگه باشه، بالاخره این نفس عارض غریب خواهد گرفت. بدون بدن میخواد عارض غریب بگیره، حالا شما بدن هم عارض غریب نگیری، بالاخره این نفس در قبل از بدن موجوده عارض غریب پیدا میکنه یا عارضی پیدا نمیکنه؟ اگه عارض غریب پیدا نمیکنه پس فرقش با بقیه نفوس چیه؟ این نفسی عارض غریبی داره، اونم نفسی عارض غریب دیگر داره، با هم اختلاف دارن. اگر عارض غریب بخواد بگیره تا اختلاف به وجود بیاد، چون اختلاف که ندارن، همشون از یه سنفن. اگر عرض غریب نباشه همه نوع انسان هست، عرض لازم هم هرچی اون داره این داره، از تفاوتشون به چیه؟ تفاوتشون به عرض غریب باشه، حالا ولو بدن هم نباشه، عرض غریب رو میخواد بگیره تا تفاوت حاصل بشه. فرصوی حالا بدن هم عرض غریب نگیره که اشکال شما پیش بیاد، بید عرض غریب غریب باید بگیره که تفاوت بین این نفس و این نفس باشه. این چجوری عرض غریب میگیره تا ماده نداشته باشه؟ باید ماده داشته باشه، باید چون باید استعداد داشته باشه. پس یلزم که این مجرد بشه ماد. هرچی میخواد بگیره چون اون چیز عرض قریبه احتیاج به استعداد قبلی داره. اگه استعداد احتیاج به استعداد داره، استعداد احتیاج به ماده داره. حالا لازم نیست بدن بگیره. اول عرض میکردم عرض قریب چه بدن باشه چه غیر بدن، چند بار تکرار کردم. حالا شما در بدنش اشکال دارید، غیر بدنش رو بگیرید. و البرهان علیه ان کل مجرد علی الماده، نفس اگر قبل از بدن باشه مجرد از ماده باشه، در حالی که هر مجرد از ماده لا یلحق عارض قریب، هیچ مجرد از ماده ای عارض قریب برش ملحق نمیشه، برش عارض نمیشه. لا یلحقها لمامر. مامر چی بود؟ گفتیم جهت قوه و استعداد. هر عارض قریبی قوه و استعداد میخواد. اینا رو همه ایشون داره حس میکنه ها، اینا باید خودتون اضافه کنید. هر عارض غریبی قوه و استعداد میخواد. پس اگر نفس عارض غریبی رو قبول میکنه حتما قوه و استعداد داره. این قوه و استعداد جهتیست که راجع است الى امری که هو به ذاته قوتون صفه، یعنی هیولا. هر جا که پای قوه و استعداد پیش آمد، بالاخره اگر بگردید اونجا باید به هیولا منتهی بشید که صرف القوه. اگر هیولا نباشه، حالا در اول نباشه یا با تحلیل نباشه، یه وقتی ممکنه عنصر بسیطی استعداد داشته باشه، تا این آمدید سراغی اون عنصر میبینید که دارای هیولا و صورته، هیولا و اولا و صورت. اما یه وقت نه، این عنصر ترکیب شده رفته شده بدن، این عرض غریبی پیدا میکنه، استعدادی توش پیدا میکنه، استعداد رو میاد میبینید که چون ماده داره، ماده رو تحلیل میکنید میبینید که این ماده خودش ماده ثانیه، تحلیل میشه بالاخره به ماده اولا میرسه. پس هر جا که استعداد هست یا هیولا به ظاهر هست یا بعد از تحلیل پیداش میشه. یعنی بعد از اگر جسم مرکب بود، مرکب ثانی و ثالث و رابع بود، هیولا دیگه ظاهر نیست، هیولا مخفی شده. شما باید تحلیلش کنید تا به اون جسم اولی برسونیدش، اون وقت منحلش کنید به صورت و هیولا اولا. هر جا که استعداد بود هیولا باید باشه. حالا یا خودش هیولا هست یا اگر تحلیل کنید این مرکب رو، آخر سر به هیولا میرسید. بالاخره تو این مرکب باید هیولا باشه هر جا استعداد هست. جزایشون میگه جهت قوه و استعداد راجع است به امری که اون امر ذاتاً قوه صرف است و تحصل پیدا می کند به وسیله صورت مقدمه له، یا تحصل به صبر المقدمت له، به وسیله صبری که مقدم اون ما امر زمیر لهو برمیده به امر، امری که به ذات قوه صرف است، او به وسیله صبر تحصل پیدا میکنه، صبری که به او قوام میدن، چه صبر جسمی چه صبر نوعی. و ما هو الا الحیول الگرمانیه. خب پس اگر نفس قبل از بدن باشد مجرد است و هر مجردی نمیتونه عارض قریب رو بگیره، بلکه باید هیچ مجردی نمیتونه عارض قریب رو بگیره، بلکه باید مادی باشد، به دلیلی که الان گفتیم که عارض قریب قوه و استعداد میخواد، هر قوه و استعدادی بالاخره مبتنی بر وجود هیولاس، پس عارض قریب داشتن مبتنی بر وجود هیولاس. یعنی هر موجودی که بخواد عارض قریب بگیره باید هیولا داشته باشه، یعنی باید مادی باشه. پس اینطور شد که اگر نفس بخواد قبل از بدن باشه، علاوه بر این که مجرده باید مادی باشه. فیلزم من فرض تجرد نفس عن الماده اقترانها بها، از فرض این که قبل از بدن نفس مجرد عن الماده موجود است، لازم میاد از این فرض که نفس مقترن به ماده باشه، یعنی یلزم که مجرد مادی باشه. هذا خلفون علاوه بر این که جمع بین متنافیه اینه، به لحاظ واقع جمع بین متنافیه اینه، به لحاظ فرض ما خلف فرضه. این وسط علم و بطلان تناسخ اشاره به همون دفع دخل مقدر داره، که کنه اون کسی میگه حالا چه عیبی داره قبل از این بدن نفس موجود باشه، منتها متعلقا به بدن دیگر که بی ماده نباشه، مجرد نباشه، تا بتونه عوارض غریب رو قبول کنه. ایشون میگه بله، مشکل جمع بین متنافیین در این صورت حل میشه، مشکل خرف و فرض حل میشه، یه مشکل دیگه درست میشه و اون تناسخه. لازم میشه که نفس از بدن یا بدن دیگه منتقل بشه به این تناسخه. وسط علم و بطلان تناسخ، بدن معلوم میشه که تناسخ باطله. فاذا نفس نمیتونه قبل از بدن باشد، نه مجردا نه با بدن دیگر، بلکه یکون حادثه. فاذا تکون حادثه، یعنی نفس انسان حادثه. این اثبات حدوث نفس به بیانی که خود ایشون گفته. بیان بعدی ان شاء الله میفته برای جلسه بعد. خیلی کم خوندیم، البته خب خیلی هست داشت و توضیح داده میشه ان شاء الله بعدش جلسه بعد.